شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب نقاشکار، با سلام و درود و سپاس از حضورتون در این گفته.
من به شما و شنوندگانتون سلام ها و درودهای گرم فرمانه خودم را بسیار تکسیب آنها میکنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای نقض حقوق بشر در کشورمون و باز به ویژه با تشدید نقض این موارد حقوق بشر.
همینطوری که مطلع هستید و در هفته های گذشته هم پیش پرداختیم، مسئله اجرای احکام ضد بشری و جنایتکارانه اعدام به خصوص علیه زندانیان سیاسی پس از اعدام دو زندان سیاسی کمتر از دو هفته پیش، آقای سارمی و آقای سیادت، در حال حاضر خبرها و گزارش‌های حاکی از اون است که باز قصد دارن حکم جنایتکارانه ضد بشری رو اعدام رو علیه آقای جعفر کاظمی و مهدی محمد علی آقایی به اجرا گذاشته میشه و گفته میشه یا احتمال داره که این حاکم جنایتکارانه روز سه‌شنبه آینده به اجرا گذاشته میشه. البته هنوز قطعی نیست و از طرفی هم موجی از فشارها یا اعتراضها یا تماسها با سازمانهای حقوق بشری در جریان که این حکم جنایتکارانه و ضد بشری متوقف بشه. سیمو زندانی در واقع 27 شهریور 1388 در یکی از خیابان‌های تهران در این اعتراضات دستگیر شدن و به سلول‌های انفرادی منتقل شدن. آقای کاظمی واقع اون دوران به بند 209 انتقال داده شد و 74 روز در سلول‌های انفرادی به سر برد. در طی این مدت تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. و جالب اینه که علی‌رغم این که چند ماه از ماه عاشورا قبل از عاشورای 88 قیام گسترده و خونین مردم ایران اینا رو دستگیر کردن، ولی بازجویان وزارت اطلاعات به خصوص فردی به نام علوی، با نام مستعار علوی و سید شیخان، آقای کاظمی رو تحت فشار قرار دادن که اون اعدام کنه که در اعتراضات روز عاشورا دستگیر شده و اتهاماتی که نسبت داده بودن به دو دوربین بده که تن به این خواسته پدید داده بشه اونها نداد. البته خب تبعاتش شکنجه های جسمی فراوان بود، ولی تسلیم خواسته های پدید اونها نشد.
بله.
تا اینکه بازجوی وزارت اطلاعات ببینید اون لحظه هم خب تهدیدات مختلف که همسرتون میارین شکنجه میکنین یا فرزندتون رو یا همسرتون رو حتی تیکه تیکه میکنین، از این کلمات به کار بردن که اونم جواب داد شما هر کاری میتونید بکنید ولی نمیتونید از من تن به خواسته های غیر واقعی شما بدید. من متعاقبا پرونده ایشون رو به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارجاع دادن بازجوها. تصمیم گیرنده در رابطه با زندانی سیاسی فدواقع بازجویان وزارت اطلاعات و پرونده رفت دست فردی به نام محمد مقیسه‌ای معروف ناصریان، یکی از اعضای کمیته مرگ سال 1367 قتل عام زندانیان سیاسی باشه و این کینه عجیبی از زندانیان سیاسی به هیچ شخص داره، به خصوص اونهایی که در اون دوران شاهد کشتار و جنایت های فرد بودن و سعی داره که به هر ترتیب شده اون آثار جرمشو یا آثار جرمشو از بین ببره، چه صدور حکم اعدام علیه شاهدین این فرد و یا زندانهای طویل مدت و غیره. و همین فرد هم در اونجا خود تهدید کرده بود که اشتباه کردیم، ما شما رو تو همون دهه 60 اعدام نکردیم. آقای کاظمی ادراق از 1360 تا اواخر 1369 در زندان بود و تحت شکنجه های قرون وسطایی بازجویان و که از جمله اونها همین مقیسه ای و معروف ناصریان قرار داشت.
بله.
و حال بعد از این مدت به خاطر شرکت در اعتراضات یا تهماتی که وجود داره قصد دارن که حکم اون رو به اجرا در بیارن. و دلایل این که تو در این دوران و در این بره از زمان دست به چنین جنایت هایی میزنن، خب قطعا ما بارها بهش تأکید کردیم و اشاره کردیم، ولی لازمه که از اونجایی که این جنایت ها ادامه داره تأکیدات ما هم بر این مسئله ادامه پیدا کنه و بدونن مردم ایران که چه هدفی پشت پرده های این احکام ضد بشری و جنایتکارانه وجود داره.
دقیقاً
هدفی جز ایجاد رعب و وحشت نیست، به خاطر اینکه بعد از جریان برداشتن سوبسیدها یا یارانه ها که نام میبرن ازش و هرچه بیشتر مردم رو به فقر و فلاکت کشوندن، راه را در این میدونن، میبینن که با اعدام های به جام و سیخته ایجاد رو به وحشت کنن، چه زندانیان سیاسی که به هر حال یک ارزش خاصی از یک ارزش خاصی در جامعه و بین مردم ایران برخورداره و از این طریق سلطه پدید و ضد بشریش رو بگسترونه، هرچند که خود اون هم میدونه که چنین شرایطی یا ایجاد چنین جنایت هایی بر اعمال یا دفتر جنایت هاشون قطولتر خواهد کرد، قطعا در آینده اینه چندان دور دامنگیر اونها خواهد شد، ولی راه مفردی غیر از این نمیبینه و از این طریق هم ادامه میده به جنایت هاشون. و قطعا هم موجی از دفرت و خشم و درون مردم چه در داخل و چه در خارج از ایران ایجاد میکنه و همچنین سازمان های حقوق بشری رو علیه خودش برمی‌انگیزه که ما اینکه با بیانیه و محکومیت ها طی مدت ما شاهدش کنیم. البته اون درس هایی از بی اثر بودن و از اینکه برانگیختن این خشم قبلا هم دیده بود در سال 87 و نتیجه اونها قیام 88 یا اعتراضات 88 که چگونه فوران کرد و چگونه داشت میرفت که به این اعدام ها، شکنجه ها، دار زدن ها و غیره پایان بده. از طرف دیگه خب در روزهای در دو سه هفته اخیر ما شاهد اعدام های مستمر در شهرهای مختلف ایران بودیم، چه در بلوچستان که یک گروه 11 نفره رو از هموطنان بلوچستان رو اعدام کردن و بعدش یک گروه 4 نفره و چه زندانیان عادی و اسیر که قربانیان اون هستن و در زندان ها به سر میبرن تحت عناوین مختلف داشتن مواد مخدر و غیره، از اونجایی که این دادگاه ها سربسته است بر واقعیت های امر نامشخص و آدم نمیتونه به این واقعیت ها پی ببره، اتهاماتی که به نسبت به زندانی سیاسی میده خود کذبه و واهیه، پس قطعا هم میتونه در اون رابطه هم چنین چیزی باشه. و اگر نگاه کنید اعدام ها را تو زمان هایی که بحران های سیاسی دامنگیرش هست بهش تشدید میده، یعنی اعدام ها چه زندانی نازی و چه زندانی سیاسی هدف سیاسی داره و نه اینکه حد اهداف دیگه یا قانونی و غیره داشته باشه.
بله.
در این رابطه ما آخرین اعتراضات سازمان های بین المللی رو شاهد بودیم و اعتراض عصر بین الملل که بیانیه رو دادن و اعدام یا قصد به جا در آوردن این اعدام رو به کوهش کرده و از تمامی اعضاش خواسته که به صورت گسترده اقدام کنن و ممانعت کنن از این، چون که علاوه بر این دو نفری که ما بردیم به زندان سیاسی، تعداد دیگری از زندانیان سیاسی چه در تهران چه در کردستان و بلوچستان وجود دارن که هر لحظه وقتی شرایط خودش رو بوق رنج میبینه اونها را به جوخه های یا به تنابه های دار میسپاره. من اسامی حداقل اون کسایی که در زندان من استاد پنجه زندان اوین یا زندان اوین هستن و حکم اعدام دارن رو به سمت شنوندگانتون میرسونم. معلم زندانی عبدالرضا غنبری، احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، فرح بازهان و بازاری زندانی جواد لاریس، اینها در بند 350 و بند زنان زندان اوین یا بند متادون در حال حاضر زندانی هستند و در انتظار اعدام به سر می‌برند. فقط هم خب تعداد زیادی از هموطنانمون در کردستان و همچنین در بلوچستان و جاهای دیگه یا ما اطلاع داریم و یا بعدا هم اطلاع نداریم و بعد از اعدام متوجه این عمل پلید و ضد بشری اونها میشیم. همچنین ما در این راستا شاهد ایجاد فشارها، سرکوبها علیه زندانیان سیاسی و یا خانواده اونها هستیم و در یک ترفند غیر انسانی که اخیراً بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن خانم نسرین ستوده، وکیلی که جرمش دفاع از حقوقی که از قوانینی که در چارچوب همینها هست و گوشزد کردن اونا از سیسه شهریور در اصالت به سر میبرن به سلوبای انفرادی و در اعتراض به اون شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی تا به حال سه بار دست به اعتصاب غذای خشک و تر زدن و از اون زمان تا به حال حتی اجازه یا به ندرت اگر تو موارد خاصی اجازه ملاقات به فرزندانش ملاقات حضوری دادن. در زمانهایی که منظورم از خاص زمانی که چون در اتصاب غذا بودن اتصاب غذای خوش بعد این طریق سعی کردن با ملاقات دادن به فرزندانش که فشار بیشتری علی خودش و فرزندش ایجاد کرد و علاوه بر این پا رو فراتر گذاشتن و همسرشون رو آقای رضا خندان رو به شعبه یک دستورای اوین احضار کردن. این شعبه شعبه‌ایه که معمولا کسایی که به اونجا مراجعه کردن بار اول نه بار دوم دستگیر شدن. خود خانم ستوده هم به همون شهر به همون جا دستورای اوین مراجعه کرد و پس از این دستگیر شد، یا فعالین کارگری و دانشجویی و غیره.
بله.
و احتمالاً جرم آقای خندان همسر خانم ستوده فقط و فقط دفاع از همسرش
و خبرش
حالا دفاع از همسرش به طور حقوقی و رسانه‌ای، حالا چه جرمی یا چه اتهامی یا چه تهدید و فشاری قرار میدن اون باید در روزهای آینده زمانی که بهش گفتن بعد از 7 روز باید خودش رو قطعا معرفی کنه دید.
بله تحقیقی دیگه.
اینا حتی با جرم وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در اسارت و در چنگال اونها، یعنی نامی فقط نامی مونده سوری از باقی مونده از این، هیچ وقت نبود البته ولی الان دیگه و عیان برای همه عیان شده ماهیت این دستگاهی که نام قوه قضاییه برای نام گذاشتند، اینه که ترس داره یا وحشت داره که وقتی زندانی تحت شکنجه قرار میگیره، تحت فشار قرار میگیره و نتونه از رسانه هایی که با پول خون ملت ایران در دست اینها در اشغال اینها دوباره قرار گرفته و علیه همون مردم به کار برده میشه و بالاخره در با دروغ ریا و تزویر بیشتر در پنهان کردن واقعیت ها و پوشاندن جنایت هایی که مرتکب میشن راهی رو برای زندانیان یا خانواده اونا باقی نمیذاره که از طریق رسانه های دیگه بتونن اون فریادهایی که در گلوشون خفه شده به سمع جانیان برسونن. این هم با چنین اتهاماتی
بله دقیقاً
مواجه میشن. اقدام علیه امنیت ملی، تو کجای امنیت ملی این هست که وقتی خانواده ای از عزیز خودش دفاع کنه که الان در شکنجه است، الان در سلول انفرادی است، الان اجازه ملاقات نداره و نمیتونه از وضعیتش مطلع بشن، کدوم امنیته یا چه ربطی به امنیت داره باید از این آقایون پرسید. البته این تهدیدها علیه اکثر خانواده ها وجود داره.